به نام خالق هستی بخش، هموطن سلام. آغاز بخش عصرهی رادیو سلامت. آرزوی سلامتی و شادکامی دارم برای شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. دعوت میکنم از این لحظه تا پایان این نوبت کاری با ما همراه باشید. در این نوبت کاری در خدمت شما خواهیم بود به تهیه کنندگی جناب آقای پیمان پناهی، صدا بردار جناب آقای پیام پیوندی و هماهنگی آقای عباس نژاد. من هم ارادت دارم خدمت شما شنوندگان عزیز لیلا رحیمیان تا پایان نوبت کاریمون تقریبا ساعت 22 در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. پیشا پیش امیدوارم برنامه های عصرگاهی رادیو سلامت مورد اقبال و استقبال شما عزیزان قرار بگیره و فرصت داشته باشید شنونده برنامه های مورد علاقتون باشید. تا لحظات دیگه شنونده برنامه زنده با هم حرف بزنیم خواهیم بود. مدرسه سلامت کلاس 102 رو رأس ساعت 14:50 میشنوید. مجله پزشکی رو هم رأس ساعت 15 شنونده خواهید بود. شانزده و پنج دقیقه مسابقه هرم طلایی رو میشنوید. عشق کتاب رأس ساعت 16:30 تقدیم شما خواهد شد. به وقت باران ساعت 16:55 خواهد بود. تا 10 شنونده آرام جان خواهید بود. عصر نو تقدیم حضورتون خواهد شد رأس ساعت 17:30. ساعت 19 اخبار سلامت رو میشنویم. یادداشت های روزانه من رو رأس ساعت 19:15 میشنوید. 19:30 غیر قابل پیشبینی خواهد بود. با نخبگان رأس ساعت 20 تقدیم شما خواهد شد. کافه خبر 20:30. مسابقه سالم برانیم رأس ساعت 21:10. کوچولوی عزیزمون میتونن سیبک و قصه های مادر بزرگ رو بشنون. اما 21:30 پایان بخش نوبت کاری ما نمایش رادیویی خواهد بود.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
خیلی متشکرم که همچنان با ما همراه هستید. با اعلام ساعت 14:05 دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی با هم حرف بزنیم باشید.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا سلام دوستان. سلام به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. امروز پنجمین روز از دی ماه و قصد داریم در مورد الگوهای رفتاری در بحران با هم گفتگو بکنیم. شاید شما هم بارها به این موضوع فکر کرده باشید، اینکه ما چگونه میتونیم یک الگوی رفتاری درست در زمان بحران داشته باشیم، و اگر شما در این مورد نظر داشته باشید یا تمایل داشته باشید بیشتر بدانید، از شما ممنون میشیم که همراه ما باشید. قرار گفتگویی داشته باشم با جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی. درود بر شما آقای دکتر، بسیار خوش آمدید.
متشکرم، ممنونم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر. قبل از این که بپردازیم به این که الگوهای رفتاری در بحران چگونه میتونن باشن، بد نیست که یک تعریف از بحران داشته باشیم.
بله، امروز سالگرد زلزله دلخراش بمه.
بله،
ساعت 5:25 صبح زلزله داشتیم سال 1382 که کمتر از یک دقیقه 43,200 نفر از مردممون فوت شدن زیر آوار.
بله،
حادثه بسیار تلخی بود و من از اینجا تسلیت به مردم عزیز ایران، خصوصا استان کرمان و علل خصوص مردم عزیز بم دارم.
گرامی می‌داریم یاد همه درگذشته.
اجازه بدید راجب بحران، ما امروز راجب زلزله خدمت شما باشیم، چون کار تخصصی ماست و سه دهه است ما کار پژوهشی در زمینه زلزله در زوایای مختلف داریم. میتونم خوب خدمتون باشم تو این یک ساعت، انشالله که مفید بشه.
انشالله، بسیار هم عالیه. بنابراین ما امروز میخواییم در مورد بحرانی به نام زلزله گفتگو کنیم.
بله.
و در انتهای برنامه به این نتیجه برسیم که الگوهای رفتاری درست در زمان وقوع چنین حادثه چیست.
بله.
درسته،
همینطوره.
ممنونم.
خوب اول یک صورت مسئله تعریف بکنیم که با چی روبرویم، اصلا چرا از زلزله باید نگران بشیم، وضعیت کشورمون به لحاظ پهنه خطر تو چه جایگاهیه و قسمت‌های مختلف کشورمون جایگاهشون چیه. ایران توی کمربند آلپ هیمالیاس. توی نقشه جامع پهنه خطر دنیا نگاه بکنید، ایران نقشه ایران رو قرمز نشون میدن. خیلی جالبه، ما نقشه ایران قرمزه، یعنی عراق به هیچ وجه اینجوری نیست، افغانستان اینجوری نیست، یک بخشی از حاشیه شرق غربی افغانستان، یک کوچیکی از حاشیه شرقی عراق با ما این پهنه خطر رو داره. کل کشورمون تو نقشه متمایز از کشورهای دیگه است. تو کمربند آلپ هیمالیاییم و کشور لرزخیزه. ما تو این کشور به دنیا آمدیم، پذیرفتیم که با تمام خوبی‌ها و بدی‌هاش زندگی بکنیم.
بله،
کشوری لرزخیزیم که سالیانه ما بالای 10,000 بار میلرزیم، زلزله های بالای یک ریشتر. ما هر روز یک زلزله 4 ریشتری رو یک جایی از کشورمون تجربه میکنیم. هر 6 ماه یک بار یک زلزله 5 تا 5.5 ریشتری رو تجربه میکنیم. هر سال ما یک زلزله 6 ریشتری رو تجربه میکنیم و هر 12-14 سال یک بار یک زلزله 7 ریشتری رو در حد 7 ریشتر. 60 سال گذشته رو اگر یه مرور بکنیم، سال 41 بوی زهرا، 57 تبعز، 69 رودبار، 82 بم، 96 کرمانشاه. اصلا ببینیم نیاز به تخصص خاصی هم نداره، ببینیم به صورت پریودیک هر 12-14-16 سال یک بار ما یه بم تکرار شده.
بله،
برگردیم 50 سال 100 سال عقب هم میبینیم همین تکرار شده. ما سال 96 وقتی زلزله سرپل ذهاب رو داشتیم، مردم خیلی نگران بودن، بسیار، و شایعاتی تو شبکه‌های اجتماعی میامد که انقریب بروز زلزله بزرگ تهران یا تبریز یا مشهد یا جاهای مختلف یک بحرانی اگر یادتون باشه بود.
بله، در بنه ها و نگرانی های
من خوشحالم که اون زمان یک تحلیلی کردم که اون وایسش تو جامعه چرخید و مردم رو آرام کرد که نه، انرژی تخلیه شد و ما تا سال 1408 یعنی 12 سال دیگه نباید منتظر یک زلزله بزرگ در حد 7 ریشتر باشیم که تخریب و تلفات بالایی داشته باشیم. این رزومه کشور لرزخیز ایرانه.
بله،
ما وقتی نزدیک میشیم به اون زلزله های بزرگ 12-14 سال یک بار، تعداد لرزه هامون از 10,000 تا بیشتر میشه. زمین تحریک پذیر میشه انگار. مثلا سال 96 این لرزه ها به 16,000 بار در سال رسید و بعد زلزله بزرگ اتفاق افتاد. این سناریو لرزخیزی کشورمونه. حالا ما تو این کشور داریم زندگی میکنیم که هر روز داره میلرزه و میشنوید حتما هر روز اعلام میشه یک زلزله چاریشتر فیروزکوه، یه زلزله چاریشتر اطراف اصفهان، مشهد، تبریز، یا همین زلزله اخیر فین در حد 6 ریشتر. یعنی ما بندرعباس رو میگم استان هرمزگان توی کشور لرزخیزی. ما یک قواعد و قوانینی رو باید رعایت بکنیم. ما متفاوتیم با آفریقا که سفید و سبزه، ما متفاوتیم با عربستان که سفیده و اصلا لرزه رو تجربه نکردن. صفحه عربستان جهت اطلاعتون کلن سفیده، ما قرمز و قهوه‌ایم و سالیانه 2 تا 5 سانتی‌متر کلن به طرف ما داره حرکت میکنه این صفحه. و صفحه ایران، صفحه شکسته ایران از بالا توسط اوراسیا سفت گرفته شده و از جنوب صفحه عربستان، از جنوب غرب هم صفحه شبه قاره هند سالی 2 تا 5 سانتی‌متر به ما دارن نزدیک میشن. این یعنی چی؟ یعنی این انرژی رو دارن هی وارد میکنن به این صفحه از همه جا شکسته. 10-12 سال یک بار طول میگشه این انرژی که ظرف 10-12 سال ذخیره شده از یکی از این ترک ها آزاد میشه، میشه سرپل ذهاب، میشه بم، میشه بوی زهرا، میشه طبس.
بله،
این قصه ماست. حالا چه باید بکنیم؟ ما انتخاب کردیم، ما باید با انگلستان متفاوت باشیم، باید با آفریقا که سفیده متفاوت باشیم. سازه هامون، اجزای غیر سازه ایمون، ما یک چیزهایی رو باید بلد باشیم، آموزشی رو مون کار کرده باشن که نیاز نیست به یه انگلیسی بگیم. اصلا یه آفریقایی نیاز نیست این آموزه ها رو بدونه، چون تجربه نخواهد کرد تا آخر عمرش. مثلا ما باید، من کلیات رو میگم بعد میپردازیم به اصل مطلب جسارتن. مثلا ما اعتقاد داریم تنها کاری که زمان زلزله نباید بکنیم فراره. ما تنها کاری که زمان زلزله مردممون میکنن فراره. سال 96 رو یادتونه، 29 آذر 96 یک زلزله 5.2 ریشتری تو ماهدشت اتفاق افتاد.
بله.
غرب تهران. 8 میلیون نفر جمعیت ریختن بیرون. تا صبح تو خیابون ها سرگردون بودن، ترافیک شد تو خیابون ها، صفای پمپ بنزین، جای پرخطر که مردم باید دوری بکنن تازه رفتن بنزین بزنن، رفتن تو صف وایسادن، شیرجه پریده بودن از خونه هاشون بیرون. زلزله ای که هیچ سازه ای از ما رو خراب نکرد، حتی یک ترک روی هیچ ساختمان ایجاد نشد. ما یه نفر فوتی داشتیم، 76 نفر زخمی داشتیم، 26 نفر بستری داشتیم. این چرا؟ برای اینکه رو مردممون کار نشده که چی کار باید بکنید زمان زلزله. مردممون تنها کاری رو کردن که نباید میکردن،
یعنی خروج.
خروج. ما زلزله داشتیم لندرز سال 1992، زلزله 7.2 ریشتری شهر رو خراب کرد. 3 نفر تلفات داشتن، 1 نفر سکته قلبی کرد، 1 نفر زیر یه دودکش فوت شد، 1 نفر دیگه هم آسیب دید و فوت شد. 3 نفر. ما یک زلزله به مراتب ضعیف‌تر از اون 7.2 ریشتری داریم توی سرپل ذهاب، 600 نفر میمیرن. داریم توی بم 43,200 نفر میمیرن. یعنی این یک مبانیمون یک اشکالاتی داره که اگر بپردازیم به اونها ما هم میتونیم کم تلفات این قضایا رو پشت سر بذاریم.
بسیار از شما متشکرم. از شما شنوندگان عزیز هم خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید. احتمالاً موضوع امروز از اون موضوعاتی است که هم در این لحظه شما رو کاملاً به فکر وادار میکنه، همین که باعث میشه که در موردش با افراد خانواده و دوستانتون گفتگو کنید. از این بابت بسیار خوشحال خواهیم شد و البته اگر نظراتتون رو به ما هم بگید، 30102 و شماره تلفن 22-65-28-76. امروز در مورد الگوهای رفتاری در بحران با هم صحبت میکنیم. البته که بنا به حضور جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی و تخصصشون در حوزه زلزله و تحقیقات و پژوهشی که تمام این مدت کردن و این سالهایی که برای اون هزینه کردن، به طور خاص به زلزله میپردازیم. تا اینجا یک نکته که حتما باید بهش توجه کنیم اینه که یاد گرفتیم تنها کاری که موقع زلزله نباید انجام بدیم خروج از منزل. شما به ما بگید که در چه مواقعی چگونه رفتار میکنید.
با هم حرف بزنیم.
متشکرم از شما که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. خوشحالیم که این فرصت رو داریم تا با هم گفتگو کنیم و من بسیار خوشحالم که میزبان جناب آقای دکتر سید محمد سید معصومی هستم تا در مورد یک موضوعی با هم گفتگو کنیم که خیلی وقتها نادیده میگیریمش، کنار گذاشته ذهنمونه، اصلا بهش توجه نمی کنیم و بعد ناگهان یک روزی باهاش مواجه میشیم که نه خودمون، نه فرزندانمون، نه پدر و مادرمون باهاش آشنایی نداریم و نمیدونیم چه کنیم. امروز میخوایم یاد بگیریم. لطفاً هم با دقت گوش کنید، هم اگر نکته‌ای به ذهنتون رسه یا سوالی دارید حتما با ما در میون بگذارید. 30102 سامانه پیامک هم جلوی من باز هست. آقای دکتر سید معصومی عزیز، به ما گفتید که در کشوری زندگی میکنیم که ناگزیر هستیم با چنین پدیده‌ای مواجه بشیم، بنابراین باید یاد بگیریم، درست مثل خوشسالی، درست مثل چهار فصلی که همیشه تجربهش میکنیم، اینا جز خصوصیات کشور ماست. و به ما گفتید که در موقع زلزله نباید خارج بشیم از جایی که هستیم. پس باید چی کار کنیم؟
ببینید، من علاقمندم این رو تون زمانی که ما داریم تو سه قسمت من تایتل ها رو عرض بکنم خدمتون تا بره ادا حدی که زمان هم بهمون اجازه بده تشریح بکنیم.
عالیه.
ببینید سه بخش بکنیم. یکی این که جدای از رفتارهای صحیح انسانی هنگام زلزله و اون بحران، بخش کوچیکی از کل پکیجه، سه بخشش بکنیم، راجع به هر بخش صحبت بکنیم. امروز من فکر کنم برسیم به این که کلیات رو بگیم و یه توضیحی تا حدی که زمان اجازه بده خدمتون باشیم. ما یک اقداماتی رو قبل از زلزله باید بکنیم، یک اقداماتی رو حین زلزله باید بکنیم، یک اقداماتی بعد از تمام شدن زلزله باید بکنیم. سه بخش بسیار مهم. دنیا خیلی به صورت تخصصی روی اینها کار کردن و استانداردهایی داریم که قابل توجهن و تو ژاپن، غرب و شرق دنیا دارن روشون کار بسیار حرفه‌ای میکنن و نتیجه هم دیدن.
بله.
ما قبل از زلزله الان تو شرایط آرامش، استابیلیتی و بدون بحرانیم. یه کارهای واجبی داریم که الان باید بهشون بپردازیم.
در حقیقت در مرحله ثبات میتونیم یک سری کارهای انجام
بدیم. که اینها چی هن؟ یک، یاد بدیم به مردم زمان بحران چی کار بکنید. آموزش صحیح رفتار، آموزش رفتارهای صحیح انسانی هنگام زلزله، یکیش اینه. دوم، سازه‌ای که توش زندگی میکنیم چه وضعیتی داره، اگر نیازه تقویتش بکنیم، مقاومش بکنیم. سوم، تو همون بخش اول قبل زلزله ایم، بهسازی های غیرسازی رو انجام بدیم تو خونمون. حالا من توضیح میدم یعنی چی. اجزای غیرسازی آدم میکشن، آسیب های جدی میرسونن.
منظور مثلا تابلوها و لوست رو
خیلی جدیان، خیلی جدیان داشتیم تو زلزله ها، مثالش رو خواهم زد.
بله.
یا نصف تجهیزات ایمنی ما یه سری دنیا دارن استفاده میکنن برای ساختمان ها، خصوصا شهرهای صنعتی مثل تهران. یه سری تجهیزات ایمنی تو برج‌ها، تو ساختمون‌ها باید استفاده بکنیم. ما الان گاز آمده داخل ساختمون‌ها، توی اون تشنج زلزله جابجایی دیوارها لولای گاز رو کار و تو کار آسیب می‌بینن. چه بکنیم؟ بسوزیم تو اون آتیش؟ اینها مال اقدامات قبل زلزله است.
بله.
عین زلزله هم بازم عرض می‌کنم، بعد زلزله هم میگم. ما برگردیم به قبل زلزله. آموزش. ما الان سرکار خانم با شما داریم صحبت میکنیم، الان زلزله اتفاق افتاد، ما پشت میز نشستیم، چی کار باید بکنیم؟ بریم زیر میز؟ از ساختمان فرار بکنیم؟ بریم به کنج؟ چه بکنیم؟ تو استخر داریم آبتنی میکنیم، چی کار باید بکنیم؟ تو پشت بامیم، توی زیر زمین، تو منهای سیم، تو حیات مدرسه ایم، پشت میز مدرسه بچه من یا شما داره، پشت میز مدرسه است با زلزله مواجه میشه.
بله.
زیر تیر چراغ برقیم، تو فضای بازیم، کنار دریاییم. هر کدام از اینا رفتار تخصصی خاص تعریف شده ای داره. مردممون اینها رو باید بدونن، تکرار بکنن، صدا و سیما باید مرتب براشون برنامه بذاره و این تو ضمیر ناخودآگاه من شهروند تهرانی ایرانی بره که زمان زلزله من چیکار بکنم؟ یک شناگر حرفه‌ای باشم توی استخر، اگه ندونم همون آب استخر منو غرق میکنه، اگه ندونم چیکار باید بکنم؟ به هر حال زلزله هر ساعتی از شبانه روز ممکنه بیفته.
بله،
هنوز ما بچه‌هامون رو با زنگ زلزله میبریم زیر میز، این اشکال داره. ساختمون هایی که سقفشون پنکیکی میاد پایین زیر میز امن نیست. سال 1985 زلزله مکزیکو سیتی، رئیس امداد و نجات امریکا تو خاطراتش نوشته که من تو هر مدرسه میرفتم زخامت بچه‌ها زیر میز و اندازه زخامت استخوان‌هاشون شده بود، له شده بودن. اگه سقف قرار پنکیکی بیاد پایین، سقف تیر چه بلوکه، زیر میز امن نیست. کی باید بگیم برن زیر میز؟ زمانی که سقفا تاق زر بیان، با قطعات کوچیک خرد میشه میاد پایین، زیر میز خیلی امنه. ولی الان شما تو صدا و سیما اگه سقفتون تیرچه است، زیر میز اصلا برات امنیت نداره. اینا رو باید تفکیک بکنیم. ما توی خونه محلهای امنی داریم که باید تو ثانیه های اول بحران پناه ببریم به اون محل امن.
بله،
کنج اتاقها کنار ستونهای اصلی، حالا کنج این اتاق نباید کنجی باشه که همجوار دیوار بیرونی باشه، کنجهای داخلی.
بله،
شما تو خونه خودتون دقت بکنید اون کنجهای امن که محلهای امن ظرف ثانیه های اول باید به اونجا پناه ببرید، میبینید یه گاوصندوق گذاشتید، یه رختآویز گذاشتید، گلدون گذاشتید. اینا رو بعد ما شناسایی بکنیم همیشه خالی باشن. تو محل کارتون هم همینطور باید خالی باشن. تو مدرسه وقتی داریم به بچه آموزش میدیم، اگه مدرسه به خوشبختانه ما از 156,000 مدرسه‌ای که داریم عمدتاً ساختمونا یک طبقه دو طبقن، سقفاشون سبک و تاق ضربیان، زیر میز خوبه. ولی مدارسی که 4 طبقه 5 طبقه داریم تو همین شهرهای بزرگمون مثل تهران داریم، ما حق نداریم به بچه بگیم برید زیر میز، باید بگیم کنار میز باشید، تو مثلثهای حیاتی، تریانگل اف لایف. اینها رو باید باز بکنیم. من مجبورم به خاطر ضیق وقت عبور بکنم، برم بخشای دیگر رو بگم، بعد انشالله تو وقت مناسب بپردازیم به تخصصی صحبت کردن.
بله،
سازه‌ای که داریم توی زندگی میکنیم یک بررسیش بکنیم. الان که تو آرامشیم ببینیم یه بافت فرسوده است، رهاش بکنیم، ما میمیریم. بافت فرسوده رو سرمون خراب میشه توی یک زلزله 6 ریشتری، نیاز به زلزله 7 ریشتری نداره. ما اگر توی تهران ما بافت فرسوده داریم متاسفانه، هنوز الان
فراوان هم داریم.
الان باید اصلاح بافته کهنه ساختمونه 50-60 ساله جدای از اون بافته فرسوده، اینا آسیب پذیرن. خوشبختانه من بگم توی 20 سال گذشته نظارت سازمانهای نظام مهندسی و دستگاه نظارت خوب شده. ما از سازه هایی که توی این 2 دهه ساخته شده نسبتاً راضیم، خصوصا تو دهه 90 خیلی راضیم. حلقه های نظارتی داره تنگتر میشه، این عالیه، این خیلی خوبه. سازه هامون مقاومتش باید بالا بشه. ولی الان نمیشه گفت خود تو 2 میلیون واحد مسکونی که ما تو تهران داریم مثلا، یا 22-23 میلیون واحد مسکونی که تو کشور داریم، همه رو بپردازیم به مقاوم سازیشون. نمیشه که، هر کسی تو خونش باید فکر خودش باشه. مقاوم سازی هزینه گرانیه برای ساختمانی که الان ما داریم زندگی میکنیم. نیاز نیست کل سازه رو بیایم این کارو بکنیم. از این شرکت های عمرانی دعوت بکنیم بیان، کی این کارو کرده، کجا میکنیم، بیان یه بررسی سازمون رو بکنن، ممکنه کامنت هایی بدن مقاومتر بشه سازه. خیلی هستن شرکت های بسیار حرفه‌ای ایرانی، مقاومتر میشه، آسیب پذیری اون سازه رو تو زلزله کمتر میکنه. یه سازه‌ای نه، نیاز به یک مقاوم سازی اساسی داره، ترکش میکنیم اون سازه رو. مستأجریم، ساختمانمون رو عوض میکنیم. مالکیم، باید یک بازسازی نوسازی بکنیم. اگه ما تو ایران داریم زندگی میکنیم، از اینا غفلت بکنیم تو زلزله آسیب میبینیم. بعد یک بحث مفصل این مقاوم سازی ساز، اجازه میخوام امروز هم در همین حد از من خیلی بهترها هستن که دعوتشون بکنید راجع به اینها صحبت بکنید. من خواهی تقاضا میکنم ازتون برای مردممون این آموزه ها به صورت سلسله ای و تکراری چون یاد مردم میره. من سال 96 منو دعوت کردید 10 جلسه راجع به آموزش رفتارهای صحیح انسانی هنگام زلزله و اقداماتی که ما برای بالا بردن ضریب ایمنیمون باید بکنیم. من گفتم بعد از اون 10 جلسه تمام شد تا امسال بعد 4 سال. خب یادشون میره مردم، ما صدا سیمای مردمی و قوی داریم، اینها رو بذاریم از دانشگاه یاد دعوت کنیم و بیان مرتب این هی باید تکرار بشه تا تو ضمیر ناخودآگاه مردم بشینه. بازم از اقدامات قبل از زلزله ما مقاوم سازی غیر سازه داریم یا بهسازی های غیر سازه.
بله.
تو خونتون، تو خونه خودتون یه چرخی بزنید، تو محل کارتون ببینید اگر این خونتون با یک شتاب بالا تکون بخوره چه بلایی سرتون میاد. تو محل کارتون سقف کاذب دارید، این سقفای کاذب قطعاتش از بالا بعد مهار شده باشن، نه مثل تایل بچیننشون کنار هم، اینا سقوط میکنن. آسیب اینها از تیرچه بلوک برای شما تو محل کار کمتر نیست. الان که تو آرامشید باید بگید گروه تاسیساتتون بیاد این سقفای کاذبتون رو به سقف اصلی با زنجیرهای مهار بکنه که وقتی اینا توی اون شتاب زیاد کنده شدن رو سر شما سقوط نکنن، آویزون بمونن. مهتابیای سقفی، لامپای سقفی همینطور. ما عرض کردم باید با کشورهایی که لرزه ندارن متفاوت باشیم. این مهتابی سقفی باید با 4 پیچ مثلا به سقف مهار بشه. هر جا خواستید یک استراحت بشه به من بفرمید، من قطع میکنم. بچرخین تو خونتون، میبینید یخچالی دارید، چرخ داره، این چرخش باید قفل بشه. این یخچالتون زمان زلزله راه میره، میتونه باعث مرگ یک بچه بشه. درهای کابینتتون باید اون قفلش قفل کشورهای لرزخیز باشه، در باز میشه هرچی تو کابینت دارید میرزه سر روتون. تابلوهای دیواریتون نباید یه تابلوی سنگی رو به میخ آویزون بکنید، باید یک بندی پشتش داشته باشه، میختون قلابدار باشه، این بند از داخل اون قلاب رها بشه که زمان زلزله قاب روی دیوار یا تابلو رو دیوار بازی بکنه. قفسه‌ای دارید تو خونتون خیلی سنگینن، حالا یا قفسه‌های لوازم تزئینی مثلا کریستال و اینهاست یا قفسه کتابه.
بله.
این شما تو ایران زندگی میکنید باید با رول پلاک به دیوار مهارش بکنید، این تو زلزله سقوط میکنه آدم میکشه. لوستراتون باید بسیار متفاوت با جاهای دیگه به سقف. بریم تو پشت بام، اسپلیتتون راه میره توی زمان زلزله. شما اسپلیت رو موتورشو گذاشتید، کندنسر و کمپرسرشو گذاشتید بالا و بعد این تو زمان زلزله به هر حال راه میره، جابجا میشه. بعد
بسیار متشکرم. بین همه صحبت‌های شما آقای دکتر سید معصومی گرامی، من داشتم فهم کردم که تقریبا خونه هامون هیچ آمادگی برای وقوع زلزله نداره. در حقیقت اتفاقا خیلی آماده است برای اینکه خیلی بلا سرمون بیاره، اگه بخوایم بهش اینجوری نگاه بکنیم. خیلی خوشحالم امروز در مورد این موضوع گفتگو میکنیم، چون با صحبت‌های اولیه آقای دکتر سهیل معصومی تقریبا برامون کاملا مسجل شد که ما چاره ای نداریم جز اینکه آماده باشیم برای اتفاقی که ناگزیر خواهد افتاد، چون ما یک سرزمین زلزله خیز و کاملا قرمز بر نقشه زلزله خیز جهان داریم. شما هم با ما در ارتباط باشید، 30102 و 2265 2876. حقیقت اینه که اگر خدایی نکرده اتفاقی بیفته، بحرانی پیش بیاد، زلزله پیش بیاد، حالا سوای همه اون بحرانهای جسمی ما بحرانهای عاطفی و روحی رو هم تجربه میکنیم و البته که نیاز داریم تاب‌آوری بالایی رو داشته باشیم. اینو بارها و بارها در کشورمون تجربه کردیم. میخواییم بخشی رو بشنویم به نام جهان ما با صدای سرکار.